سلام، من پیمان بشردوست هستم و شما دارید اپیزود 48 از پادکست داکس رو میشنوید. از نیمه دوم قرن 19 وقتی که مراودات ایرانی ها با غربی ها بیشتر می شد، یکی از اولین چیزایی که به عنوان مظاهر تمدن غرب به چشم ایرانی ها می اومد راه آهن بود. راه آهن در خود غرب هم پدیده نوعی بود. اولین خط آهن با شکل مدرن رو انگلیسی ها در سال 1825 ساخته بودن و در قرن 19 فقط معدودی از کشورها بودن که راه آهن داشتن. داشتن راه آهن هم جزء لیست بلند بالای آمال و آرزوهای ایرانی ها بود و میخواستن که این شاهکار صنعت مدرن رو داشته باشن. شاید صنیع الدوله اولین کسی بود که به عنوان یک دولت مرد رویای ساخت راه آهن رو در سر داشت یا حداقل این رویا رو مکتوب کرد. مرتضی قلی خان صنیع الدوله وقتی که 17 ساله بود در سال 1252 شمسی همراه ناصرالدین شاه به اروپا رفته بود. همونجا موند و در آلمان درس خوند و بعد وقتی که به ایران برگشت صنعتگر شد، بعد وزیر شد و حتی بعد از مشروطه رئیس مجلس شورای ملی شد. صنیع الدوله در سال 1285 شمسی یک کتاب نوشت به اسم راه نجات که در کتابش تشریح کرد که ملت ایران خواسته هایی دارن، امنیت میخوان، معاش خوب میخوان، کار میخوان و غیره. بعد استدلال کرد که برای اینکه به همه اینا برسیم و از این وضعیتی که توش گیر کردیم در بیایم، راه نجات ما ایرانی ها در اینه که راه آهن داشته باشیم، اونم با راه آهنی با این مشخصات که میگم مسیرش از کجا شروع بشه، به کجا برسه، هزینهش چقدر میشه. بعد پیشنهاد کرد که بر قند و شکر و چای و نمک مالیات ببندیم و پول این کار رو خودمون تامین کنیم و غیره و غیره. تمام این جزئیات رو توی کتابش آورد. حالا میگم صنیع الدوله اینها رو در کتابش آورد، ولی خب خیلی از رجال کشور در زمان قاجار هم خوششون میومد، آرزوی این رو داشتن که راه آهن داشته باشیم. به سفرهای اروپایی که میرفتن تازه میفهمیدن که چقدر وضعیت جاده‌های خودمون افتضاحه. سفر از تهران تا مرزهای ایران یه قصه داشت، از مرزهای ایران به بعد یه قصه دیگه ای داشت، یه کیفیت دیگه ای داشت. اما خودمون داریم میگیم اینا آرزو بودن. وقتی که یه فردی یا فرقی نمیکنه یه ملتی فقط خواسته های بزرگی داشته باشن و بخوان که بهش برسن، اون میشه آمال و آرزو، میشه عالم خیال. اما وقتی که برای رسیدن به اون خواسته ها اراده هم وجود داشته باشه، اون وقت اون میشه هدف. آرزومون آرزوی خوبی بود، اما نه توانش رو داشتیم و نه اراده واقعی برای انجامش وجود داشت. داریم راجع به اواخر دوره قاجار حرف میزنیم. اون موقع نه تنها برنامه‌ای برای ساخت جاده‌های مدرن وجود نداشت، بلکه راه‌های قدیمی موجود هم خرابتر از قبل داشتن می‌شدن. تازه اینا هم بگیم که وضع راه‌ها با وضعیت امنیت رابطه مستقیمی داره دیگه. هر چقدر وضعیت جاده های یه منطقه خرابتر باشه، ناامنیش هم بیشتر میشه. خرابی راه‌ها باعث میشه که اشرار و راهزنا بیشتر بشن، باعث این میشه که دسترسی پایتخت به مناطق مختلف کشور محدود بشه، حکومت‌های ملوک و طوایفی این قارچ در نقاط مختلف ایران شکل بگیره. وقتی جاده درست حسابی وجود نداشت که حکومت بتونه نیروهای ارتش رو به موقع به طرف مرز بفرسته، خب طبیعیه که مشکلات جدی امنیتی در کشور به وجود میومد. از نظر اقتصادی هم ایرانی‌ها می‌دیدن که تا قبل از افتتاح کانال سوئز توی مسیر تجارت بودن. قدیمترها برای تجارت ابریشم کاروانا باید از ایران رد می شدن. اما با اومدن راه‌های آبی جدید دیگه ایران در مسیر دنیای تجارت نبود. کشور افتاده بود روی دور فلاکت و ورشکستگی. ولی اگر ایران راه آهنی می داشت که می تونست اون رو به کشورهای دیگه هم وصل کنه، اون وقت قصه فرق می کرد. اینا دو تا چهارتایی هستش که توی ذهن بعضی از رجال ایرانی اون زمان وجود داشت. و داریم راجع به دوره‌ای حرف می‌زنیم که بریتانیا و روسیه سلطه زیادی روی کشور ما داشتن و وجود راه آهن برای اونا هم موضوع جذابی بود و اونا هم با انگیزه های خودشون راه آهن براشون میتونست اهمیت زیادی داشته باشه، راه آهن توی ایران. اما برای اینکه همچین سرمایه گذاری سنگینی کنن، در ایران راه آهن بسازن، از ایران تضمین‌های سنگین می‌خواستن که تمام اقتصاد یا بخش بزرگی از اقتصاد کشور رو گرو می‌گرفت. شاید هم البته حرجی به اونها نبود. هدف اونها خب معلوم بود دیگه، برای چی اومدن تو این کشور؟ امان از ضعف و زبونی. وقتی ضعیف باشی، هر کی از راه برسه یه لگدی بهت می‌زنه، یه تیکه‌ای ازت می‌کنه. بگذاریم، راه آهن ایران داستان درازی داره. هم داستان جالب و قابل تحملیه و هم داستان غم‌انگیزیه. من توی این اپیزود میخوام در مورد تاریخچه راه آهن سراسری ایران براتون صحبت کنم. از سال 1850 میلادی به بعد که میشه 1243 شمسی به بعد، مدام آدمای مختلف از کشورهای اروپایی به تهران می اومدن که امتیاز راه آهن رو در بخشی از ایران بگیرن. فرانسوی ها، اتریشی ها، انگلیسی ها، روس ها، آلمانی ها. از وقتی که این امتیاز دادن ها شروع شد تا 75 سال بعدش، وقتی که راه آهن سراسری شروع شد، 30 بار مجوز ساخت راه آهن به بیگانگان داده شده بود. 30 بار. من میخوام بخشی از این لیست بلند بالا رو براتون تعریف کنم که قبل از راه آهن سراسری که رضا شاه ساخت، قرار بود چه راه آهنایی ساخته بشه. اگه قرار باشه همه رو تعریف کنم میشه کم کم 5-6 اپیزود. پس مهمتریناشو میگم. در سال 1872 میلادی بریتانیا تصمیم گرفته بود که یک راه آهنی رو به هند بکشه. من دیگه تاریخ‌ها رو از اینجا به هجری شمسی میگم که راحت‌تر باشه براتون. این داستان مال سال 1250 شمسی هست. بریتانیا می‌خواست از
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
دریای مدیترانه راه آهن رو شروع کنه و از دجله و فرات رد بشه، از جنوب ایران گذر کنه و بعد بره به سمت کراچی و هند. اون زمان بارون جولیوس رویتر، تاجر بریتانیایی، امتیاز بانک شاهنشاهی رو در ایران گرفته بود که توی اپیزود قبلی دبی در مورد این بانک یه گریزی زدم. صاحب امتیاز بانک شاهنشاهی همین رویتر بود. اون زمان خطر اشغال ایران توسط روس‌ها خیلی جدی بود. صدر اعظم وقت ایران میرزا حسن خان سپهسالار بود که فکر میکرد که در این حالت اگه ایران یه قراردادی رو با بریتانیا ببنده، میتونه رو حمایت بریتانیا حساب کنه و اینجوری هم دوتایی در مقابل روسیه میایستن و همین که ایران از قبل داشتن راه آهن یه پول خوبی عایدش میشه. اما در واقع این یک قرارداد استعماری بود که بین ایران و رویتر داشت بسته میشد. موضوع فقط هم راه آهن نبود. رویتر میخواست که تمام معادن، جنگل‌ها، قنات‌های آب، هر چیزی که تا کیلومترها اون طرف‌تر از راه آهن بود رو به مدت 70 سال تصاحب کنه. البته مشکل فقط خباثت بیگانگان نبود، فساد اداری هم بیداد میکرد. در همین فقره قرارداد رویتر بعداً معلوم شد که از خود صدر اعظم بگیر به پایین رشوه‌ای سنگین گرفته بودن از بریتانیا. روسیه که متوجه همچین قراردادی شد دید اینجوریه، سر ما داره بیکلا میمونه. هرچه در توان داشت فشار آورد به حکومت ایران که این قرارداد رو لغو کنید. خلاصه این راه آهن رویتر از موضوعیت افتاد و این یک خوششانسی ملی بود از قضا که این قرارداد به جایی نرسید، اون هم نه از سر بیداری ما بلکه از رقابت این دو قدرت. دوتاییشون انقدر با هم رقابت داشتن که فشار آوردن و قرارداد کنسل شد. بعد از اون باز آدمای مختلف اومدن که امتیاز بگیرن. مثلا سال 1252 شمسی فالکنهاگن روس از دولت ایران درخواست کرد که راه آهن جلفا به تبریز رو بسازه. جلفا در مرز ایران و نخشوان هست. اون زمان در واقع میشد مرز ایران و روسیه. روسا میخواستن یک راه آهن از مرز ایران به تبریز، یعنی یکی از مهمترین شهرهای ایران، بکشن. این امتیاز هم با فشار بریتانیا لغو شد. امتیاز بعدی سال 1261 شمسی فابیوس بوباتال فرانسوی امتیاز احداث راه آهن رش به تهران و تهران به بوشهر رو گرفت. قرار بود راه آهن رو بسازه و تا 10 کیلومتر اطراف راه آهن معادن ایران رو هم استخراج کنه. مقدمات کار هم آماده شد، اما روسیه اجازه نداد که تجهیزات راه آهن وارد ایران بشه، چون به هر حال بیشتر تجهیزات باید از خارج وارد ایران میشد. در اون زمان هم راه زمینی ایران به اروپا از روسیه رد میشد. کسی میخواست مسافرت بره به اروپا یا تجهیزاتی میخواست بیاد باید از روسیه میگذشت. روس‌ها نذاشتن ریل و قطعات وارد ایران بشه. کار خوابید. سال 1264 شد و حاج امین‌الضرب تاجر معروف ایرانی امتیاز ساختمان راه آهن محمودآباد به آمل و آمل به تهران رو از ناصرالدین شاه دریافت کرد. امین‌الضرب جز اولین بازاری‌های ایرانی بود که به روش مدرن و با تأسیس شرکت کمپانی شروع به تجارت کرد. اون تونست 18 کیلومتر راه آهن محمودآباد به آمل رو هم تموم کنه، اما وقتی میخواست که اون بخش اصلیه از آمل به تهران رو اجرا کنه با پیمانکارای خارجی که داشت به مشکل برخورد و اونا هم گذاشتن رفتن و آخرش کار خوابید و امین‌الضرب ضرر هنگفتی کرد. همون سال 1264 موسیو بوواتال فرانسوی که گفتم موفق نشده بود راه آهن رش تهران به بوشهر رو بسازه، برای جبران خسارتش امتیاز راه آهن تهران به شاه عبدالعظیم رو از دولت ایران گرفت. برآورد کرده بودن که سالی 300 هزار نفر از این خط استفاده میکنن و پول خوبی توش هست. و اینجوری بود که در بین اون همه امتیازهای کوچیک و بزرگی که داده میشد، این خط 8 کیلومتری ساخته شد. و البته خب قبلش اون خط محمودآباد با آمل هم ساخته شده بود ولی دیگه استفاده نشد. این استفاده شد. و در روز افتتاحش هم جالب بود که خود ناصرالدین شاه اومد خط رو افتتاح کرد. بهش گفتن سوار بشو، اولش میترسید سوار بشه و وقتی هم که سوار شد دستور داد که قطار رو با کمترین سرعت روندن تا به شهر ری رسید. سال 1268 شمسی دو نفر روس به اسمای پالیاکوف و آقانوویچ دنبال احداث دو خط راه آهن بودن در ایران. یکیش یه خطی بود که از عرس به تهران و از تهران به خرمشهر میرفت. خط دیگه از تهران به مشهد میرفت. اینا هم خیلی نزدیک بودن که امتیاز رو بگیرن، اما آخرش نشد. به جاش اما بانک استقرازی رو تأسیس کردن که این بانک هم شد رقیب اون بانک شاهنشاهی که گفتیم. این جریان امتیاز گرفتن ها در سالهای مشروطه هم ادامه داشت. در اون سالا دیگه رقابت روسیه و بریتانیا به اوجش رسیده بود، اما از طرفی در اروپا آلمان داشت قدرت می گرفت و برای همین فرانسه اون وسط میانجی شد، از روسیه و بریتانیا خواست که توافق کنن، رقابت رو کنار بذارن که تمرکزشون به روی آلمان بره. و اینا در سال 1907 معادل 1285 شمسی قرارداد سن پترزبورگ رو نوشتن که شمال ایران زیر نفوذ روسیه قرار می گرفت، جنوب و شرق ایران هم زیر نفوذ بریتانیا، مرکز کشورم بیطرف بود. در این سالای خفتبار که بر کشورمون رفت، این دو بزرگوار یعنی روسیه و بریتانیا به همدیگه میگفتن که شما در سمت خودت راه هم بساز و این کار راه هم میکردن. این اتفاقای تلخ فقط مال 120 سال پیشه. مردم ایران و روشنفکرها از این وضعیت خفتبار خسته شده بودن. میخواستن که تصمیمات مهم کشور رو قبله عالم تنهایی در پسوش نگیره. نظام حکومتی از مطلقه تبدیل بشه به مشروطه، مجلس قانونگذاری تأسیس بشه، عدالتخونه تأسیس بشه. دیگه حالا وارد جزئیات مشروطه نمیشم، اما میدونیم که نهایتاً در سال 1285 فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه صادر شد. در فضای بعد از مشروطه، حکومت ایران روی کمک دولت آمریکا حساب باز کرد. اینجا بود که در سال 1289 شمسی یک اقتصاددان آمریکایی به اسم مورگان شوستر به ایران اومد تا برنامه اصلاحات مالی اجرا بکنه. در واقع مورگان شوستر خزانه‌دار کل کشور ایران بود. از قضا خدمات خوبی را هم شروع کرد و برای همینم بود که شوستر خیلی زود خار چشم روسیه و بریتانیا شد. مورگان شوستر هم دنبال تأسیس راه‌آهن ایران بود و می‌خواست که یه تعداد سرمایه‌گذار آمریکایی رو پیدا کنه که راه‌آهن ایران ساخته بشه. اما فقط یک سال از حضور شوستر در ایران نگذشته بود که روسیه یک بهونه‌ای پیدا کرد و به ایران اولتیماتوم داد که آقا شوستر باید از ایران خارج بشه و من بعدم بدون اطلاع روسیه و بریتانیا مأمور اجنبی واسه خودتون به ایران دعوت نکنید. در غیر این صورت قشون ما از رشت به سایر ولایات ایران حمله میکنه. وضعیت اینطوری بوده. مهمان نبودن، احساس میکردن که صابخونن. داستان دراز امتیازا ادامه پیدا کرد، اما کم کم بعضی از کسایی که امتیاز رو گرفتن تونستن کار ساخت راه آهن رو به اتمام برسونن. یکیش خط راه آهن جلفا به تبریز بود که 147 کیلومتر طولشه. یه مسیر فرعی 52 کیلومتری هم به سمت دریاچه ارومیه داشت. این خط رو روسا ساخته بودن که بتونن راحت‌تر کالاهاشون رو به تبریز بفرستن و بفروشن. در حین ساخت این خط بود که جنگ جهانی اول شروع شد. اصلا یکی از دلایلی که اون جنگ جهانی شد هم وجود راه‌آهن بود. چون کشورها الان دیگه راه‌آهن داشتن، کشورهای اروپایی، و میتونستن به جبهه‌های جنگ در کشورهای دیگه نیرو اعزام کنن. حالا فکر کنید روسیه‌ای که یه طرف جنگ جهانی اول بود و عثمانی‌ای که طرف دیگه بود، هر دوشون همسایه ایرانن و اینجا دود آتش جنگ بین این دو کشور به چشم ایران رفت. با اینکه ایران بی‌طرف بود، اما نیروهای عثمانی زدن وارد خاک ایران شدن که برن به نیروهای روسی حمله بکنن و اونجا آذربایجان صحنه جنگ روس‌ها و عثمانی‌ها شد. عثمانی‌ها خیلی از هموطنان ما رو کشتن. به راه آهن در حال ساخت آسیب زدن و بعدم کشتی‌های دریاچه ارومیه رو با مسافرانش غرق کردن و آتیش زدن. گرچه بعداً روس‌ها برگشتن، خطای جلفا و بعد ماکو رو ساختن و ازش هم استفاده کردن. ولی حالا جالب اینجاست که یکی از مهندسای ارشد راه آهن جلفا و ماکو یه مهندس روسی بود به اسم آناتول ترسکینسکی که این آقا بعداً به ایران پناهنده شد و ایشون بعدن در زمان ساخت راه آهن سراسری یکی از مهندسای با تجربه وزارت راه ایران بود و یکی از منابع من هم کتابیه که ایشون به فارسی نوشته. پس اینم از راه آهن جلفا. غیر از اینم در سال 1297 یک گرجی در واقع تبعی روسیه یک خط آهن کوتاه 8.5 کیلومتری از بندرانزلی به رشت کشید که فقط برای حمله بار بود، راه آهن پیربازار. این خطا رو روسا در شمال ایران ساختن. در جنوب ایران هم که دست بریتانیا بودم، اونا هم چند خط آهن کشیدن. مثلا سال 1296 یه خط 92 کیلومتری از زاهدان به مرز هند کشیدن که البته الان میشه مرز پاکستان. انگلیسی ها یه خط 50 کیلومتری هم بین بوشهر و برازجان کشیدن که کاربرد نظامی داشت. بازم خود انگلیسی ها در قالب شرکت نفت ایران و انگلیس در سال 1299 شمسی یه خط آهن 156 کیلومتری کشیده بودن که مسجد سلیمان و آبادان و مناطق نفخیز دیگر رو به هم دیگه وصل می‌کرد. اینا راه آهنایی بودن که تا قبل از به قدرت رسیدن رضاخان در ایران احداث شدن. غیر از راه آهن تهران شهر ری، بقیه یا در شمال کشور بودن و یا در جنوب و طول هر کدوم از اینا هم از 200 کیلومتر کمتر بود. و خب این تاریخچه یکم طولانی بود، ولی به نظرم لازم بود که بگیم و بدونیم چطور شد که در طول دهه ها ایران دنبال داشتن راه آهن بود اما موفق نمی شد. اگه بخوام دلایل موفق نبودن رجال قاجار یا حکومت‌های قاجار رو بگم، مهمترین دلایل اینایی هستن که میگم. یکیش یکتازی دولت‌های روس و بریتانیا بود که با همدیگه در رقابت بودن. اگه روسیه طرح راه آهن میداد، بریتانیا با کارشکنی مانع میشد. اگه بریتانیا هم این کارو میکرد، روسیه مانع میشد. فشار می آورد به حکومت ایران که طرح رو لغو کنید. و حکومت ایران هم که در یکی از ضعیف‌ترین دوره‌های تاریخیش بود. داریم راجع به زمانی حرف میزنیم که پناه بردن به سفارت بریتانیا یا سفارت روسیه یه امر عادی بود. وزیر و وکیل پناهنده سفارت میشدن. خود محمد علی شاه در خاک کشور خودش به سفارت روسیه پناه برده بود. کشور چون ارتش قوی نداشت و مجبور به تبعیت از روسیه و بریتانیا بودن. در اون شرایط بریتانیا و روسیه دو کشور خارجی نبودن، یه جورای خودشون صابخونه بودن. مثلا بار اول که روسیه امتیاز راهن رشت و راهن آذربایجان رو گرفت، بریتانیا انقدر به ایران فشار آورد که امتیاز لغو شد. بعدن که بریتانیا امتیاز کشتیرانی در رود کارون و راهن خوزستان رو گرفت، روسیه به تلافی اونقدر فشار آورد که نه تنها اون امتیاز لغو شد که ایران به روسیه تعهد داد که آقا تا 5 سال به هیچ کسی امتیاز نمیدم. دقت کردید؟ ایران به روسیه قول داد که تا 5 سال به کسی امتیاز نمیدم. ما تا گردن زیر بار نفوذ بریتانیا و روسیه بودیم. پس یه دلیل این بود. دلیل دیگه این بود که ساختن راه آهن در یک کشوری با ابعاد ایران و با تنوع جغرافیایی ایران یه کار خیلی گرون و پیچیده‌ای بود که از عهده حکومت‌های قاجار بر نمی اومد. غیر از اینا مخالفت‌های داخلی هم بود، چه از طرف مذهبیونی که با هر پدیده نوعی مخالفت می‌کردند و چه از طرف سران عشایر که می‌دونستن وجود راه آهن باعث میشه که بساط ملوک و طوایفی برچیده بشه از کشور. خلاصه دیگه میرسیم به سال‌های بعد از 1300 شمسی، وقتی که رضاخان میرپنج داشت تبدیل به اعلیحضرت همایونی می‌شد. همه میدونیم دیگه، رضاخان فرمانده بریگاد قزاق بود، میرپنج هم که میگن در واقع درجه نظامیش بود، یعنی سرتیپی. رضاخان و سید ضیاء طباطبایی در اسفند سال 1299 شمسی کودتا کردند و رضاخان اولش وزیر جنگ شد، در ادامه در سال 1302 نخست وزیر ایران شد و در نهایت هم که در 24 آذر 1304 به سلسله قاجار خاتمه داد و پادشاه ایران شد. در این سالهای پرتلاطم هم صحبت راه آهن ایران داغ بود. منتها توی این برهه دیگه حرف از راه آهن سراسری ایران می شد. راه آهنی که شمال و جنوب و شرق و غرب کشور پهناورمون رو به همدیگه وصل بکنه. یادتونه گفتم که سنی و دوله سیاستمدار دوره قاجار آرزوی راه آهن رو داشت و توی اون همون کتاب راه نجات پیشنهاد کرده بود که هزینه ساخت راهن رو خود ایرانی ها با دادن مالیات قند و شکر و چای و نمک تامین کنن. ایشون حتی مسیر راهن رو هم پیشنهاد داده بود، یک مسیری که از شمالی ترین بندر خلیج فارس شروع می شد می اومد تا دریای خزر. آخرش هم همه چیز شبیه همون چیزی شد که سنی و دوله می گفت. برای تامین مالی پروژه قانون انحصار قند و شکر در 9 خرداد 1304 وضع شد که میگفت به ازای هر 3 کیلو قند و شکری که به ایران وارد میشه، دولت ایران 2 ریال مالیات برای ساخت راه آهن دریافت میکنه. هر 3 کیلو قند و شکر 2 ریال مالیات. این قانون مال خرداد 1304 هستا، یادمون باشه که رضا شاه نخست وزیر هنوز. خلاصه اینطوری بدون اینکه هزینه سنگینی به مردم ایران تحمیل بشه، مالیات خوبی جمع‌آوری شد و همین شد منبع اصلی ساخت راه آهن سراسری ایران. راه آهنی که قرار بود بندر شاپور در خلیج فارس رو به بندر جز یا بندر گز در دریای خزر متصل بکنه. بندر شاپور هم که میدونید بعد از انقلاب اسمش شد بندر امام. موضوع انتخاب مسیر راه آهن سراسری یه موضوع بسیار داغی بوده و هنوزم هست. حرفای زیادی هست در این که چرا همچین مسیری انتخاب شد. همون زمان در مجلس شورای ملی هم نطقای آتشینی در مورد مسیر شد. شاید برجسته ترین مخالف این مسیر و کلن راه آهن سراسری دکتر محمد مصدق بود که میگفت که به جای راه آهن بیایید جاده بکشید، راه شوسته بکشید. وقتی که قرار نیست که این قطار به کشورهای دیگه وصل بشه، راه آهن ترانزیت نیستش و ما چیزی به اسم ترانزیت نداریم، راه آهن ثمری برای کشور نخواهد داشت. گفتم که چند سال قبلتر راه آهن جلفا به تبریز ساخته شده بود توسط روسا. دکتر مصدق آمار سود و زیان راه آهن جلفا رو بررسی کرده بود و آورد توی مجلس رو ارائه کرد. میگفت که راه آهن یه موضوع ضررده هست. دکتر مصدق میگفت که ساخت راه آهن از بندر شاپور به بندرگس چند تا بدی داره. یکی این که ما مال و تجاره خاصی رو از جنوب ایران به روسیه صادر نمی کنیم. پس نه تنها سودی در انتظار ما نیست، بلکه ما یه مسیر استراتژیک رو با هزینه خودمون برای بریتانیا میسازیم که هر وقت لازم شد ازش استفاده کنه. مضافاً بر این که بریتانیا پول نفتی که داره به ما میده رو با فروش آهن برای راه آهن جبران میکنه. پیشنهاد دکتر مصدق این بود که به جای ساخت راه آهن بیایید کارخونه قند بسازیم که مجبور نباشیم قند رو از خارج وارد کنیم. بعدن هم که خواستیم هر وقت راه آهن بسازیم، یه راه آهن شرقی غربی بسازیم که بتونیم با همسایه‌های شرقی و غربی تجارت بکنیم. سید حسن مدرس هم از مخالفان این لایحه بود. لایحه راه آهن رو مهدی قلی خان هدایت، وزیر فواید عامه، به مجلس برده بود و استدلال میکرد که ساخت این راه آهن باعث میشه که در مسیرش صنعت شکل بگیره. دکتر مصدق در روز رأی‌گیری هم نطق آتشینی کرد و گفت که هر کسی به این لایحه رأی بده خیانتی است که به وطن خود کرده. اما این نطق هم تأثیری نداشت و لایحه تصویب شد. زمانی که اولین لایحه راه آهن تصویب شد، رضا شاه هنوز پادشاه نبود، رئیس الوزراء یا نخست وزیر بود. حالا بذارید بعضی از استدلال‌های موافقین و مخالفین این مسیر رو بگم. قبلش این رو بگم که ما به همه اطلاعات و فکت‌ها در مورد اینکه چرا این مسیر انتخاب شده، چه حرفایی پشتش بوده، چه منطقی پشتش بوده، به اونها دسترسی نداریم و فقط نکاتی که مکتوب شده و یا نکاتی که به ذهن کارشناسا الان میرسه رو میتونیم بگیم. خب چرا مسیر این راه آهن شرقی غربی نشده و شمالی جنوبی شده؟ استدلال نماینده های مجلس شورای ملی این بود که شرق و غرب ایران مستعمره بریتانیا است. یک طرف هند و یا در واقع پاکستان امروزی هستش و اون طرف هم عراق امروزی هست که اونم زیر سلطه بریتانیا بود. میگفتن اینکه ما یک راه آهنی بسازیم که این دو رو به هم دیگه متصل بکنه، راه قشون کشی بریتانیا رو هموار کردیم در واقع. بنابراین یک راه آهنی میسازیم که دو دریای کشورمون رو به هم وصل بکنیم و این کاریه که هر کشور دیگه‌ای هم اگه باشه انجام میده و برای اینکه از راه آهن استفاده نظامی نشه، راه آهن رو از کنار شهرهای بزرگ مثل اصفهان و شیراز عبور نمیدیم. گرچه این استدلالم عجیبه دیگه، اونم وقتی که راه آهن از پایتخت عبور میکنه. اما استدلال بعدی موافقین این بود که بیشتر راه آهن‌های دنیا اقتصادی نیستن و کشورها اونها رو برای خدمات دهی برای مردمشون میسازن. این کارو میکنن که در کشور امنیت برقرار بشه. دولت بتونه مثلا به مرزها رسیدگی کنه، ارتش بتونه به نقاط مختلف کشور بره، منظم ملوک و طوایفی بشه و این ملاحظات هست. در نظر بگیرید که استان خوزستان که اصلا راه آهن از اونجا شروع می شد، سالها زیر سلطه شیخ خزل بود که می خواست یک کشور جدا بشه و این موضوع شیخ خزل اصلا برای سالها یکی از موضوعات اساسی و یکی از بحرانهای اساسی کشور ایران بود. اون هم چی؟ استانی که توش نفت کشف شده بود و برای رضا شاه و برای ایران خیلی مهم بود که امنیت در اون منطقه حفظ بشه. با وجود یک راه آهنی که از اونجا شروع بشه و به تهران بیاد، دسترسی تهران به اونجا راحت تر می شد. باز در استانهای همجوار هم مثل لرستان مشکل امنیتی وجود داشت که راه آهن می تونست امنیت رو به اونجا ببره. مخالفای مسیر می گفتن که این یک راه آهنه که ناکجا آباد رو به ناکجا آباد وصل می کنه. حرفشون این بود. ولی اون طرفی ها موافقا می گفتن که بندر شاپور یا همون بندر امام شمالی ترین بندر خلیج فارسه، یعنی کوتاه ترین مسیر به سمت شمال از اون نقطه شروع میشه. پس موافقی می گفتن که ما بالاخره باید از این نقطه راه آهن رو شروع بکنیم. این رو هم بگیم که بندر گز که در واقع نقطه انتهایی این مسیر بود، در اون سالها یک بندری بود که درش رونق وجود داشت، چند مسیر کشتیرانی داشت به سمت روسیه، یعنی ایران به طور بالقوه میتونست واسطه‌ای باشه برای تجارت بین روسیه و بریتانیا. بریتانیایی که در جنوب ایران بود، در خلیج فارس بود، و روسیه هم که در شمال ایران بود. موضوع دیگه این بود که غیر از مواد اولیه‌ای مثل سنگ و شن و ماسه و چوب، مابقی مساله میبایستی که از خارج میومد. پس باید کار رو از یک بندر آزاد شروع میکردن. بنابراین میشه گفت که موضوع یک راه آهن شرقی غربی تقریبا منتفی بود، چون که ما جاده ای نداشتیم به اون صورت در کشور و این تجهیزات، ریل ها، اینا که می اومدن باید بالاخره از یه طریقی به شرق کشور یا به غرب کشور می رسیدن دیگه. اما اگر راه آهن از جنوب ایران شروع می شد، از مثلا همون شمالی ترین بندر ایران در خلیج فارس شروع می شد، این مشکل برطرف می شد و این کاریه که کشورهای دیگه هم انجام میدن و مسیر راه آهن رو از یک بندر آزاد شروع میکنن که همینطور که خط رو میکشن جلو میرن، مصالح رو هم با همون خط به داخل بیارن. اما حالا یه سوال دیگه، در شمال چرا بندر گز انتخاب شد؟ چرا به بندر انزلی که بندر مهمتری هم بود کشیده نشد؟ و چه بسا راه نزدیکتری هم بود تا بندر انزلی؟ نمیدونیم واقعا. یه عده میگن از ترس روسیه بوده، اینکه روسیه در گیلان خیلی نفوذ داشته و میتونسته که از راه گیلان، از راه آهنی که در گیلان هست، بیاد وارد بشه و کل ایران رو بگیره و به اون رویای قدیمیش که رسیدن به آبهای گرم هست برسه. یه استدلال دیگه اینه که استان مازندران به نسبت گیلان میتونست برنج و مواد غذایی بیشتری رو برای تهران و سایر شهرها تامین بکنه. استان بزرگتری بود، زمینای بیشتری داشت و امکان این رو داشت که برنج بیشتری و محصولات بیشتری تولید کنه. یادمون نره که ایران چندین بار قحطی رو تجربه کرده. دیدید قدیمی‌ها وقتی نون خشک رو روی زمین می‌بینن، می‌بوسنش و می‌ذارنش یه گوشه که به برکت خدا بی‌احترامی نشه به قول خودشون. خب چرا این کارو می‌کنن؟ چون که بارها در کشورمون قحطی اتفاق افتاده. و این استدلال هم وجود داشته که راه آهنی که به مازندران وصل باشه میتونست خیال شاه رو راحت تر کنه. و البته باز بعضی از مخالفین معتقد بودن که رضا شاه میخواسته که راه آهن به مازندران کشیده بشه تا هم زمینای خودش که در مازندران زمین داشته قیمت بیشتری پیدا کنن و هم منطقه مورد علاقهش، منطقه‌ای که اصلیتش از اونجاست و هنوز هم سالی چند بار به اونجا میره، رونق بگیره. استدلال و نقل قول خلاصه زیاده. مثلا یه آقایی به اسم سرهنگ غلامرضا منصور رحمانی در کتابش به اسم سرباز وطن نقل قول کرده از یک کارمند وزارت راه که بله، این نقشه رو سفیر بریتانیا در یه جلسه‌ای به رضا شاه داده و گفته عیناً همین مسیری که در نقشه بهت دادم رو بساز. که خب این رو هم خیلی ها جدی نمیگیرن، چون اولا غیر مستنده و حالا یه مقداری هم شبیه به فیلم‌های بالیوودیه. در هر صورت حرف زیاده، ما واقعا نمیدونیم کدوم درسته. اما این رو هم یادمون نره که ایده ساخت راه آهن یه مطالبه قدیمی بوده قبل از حکومت رضا شاه و این مطالبه از طرف روشنفکرا بوده، همون روشنفکرایی که در اول حکومت رضا شاه پشتش بودن، طرفدارش بودن و منشأ خیلی از تحولات بزرگ در کشور شدن، تحولاتی مثل آموزش عمومی، ایجاد ارتش و غیره. در واقع بیشتر کارهایی که رضا شاه داشت میکرد از جمله راه آهن ایده های اونها بوده و هدف اونها این بود که این کار بزرگ شروع بشه و بعد بخشای شرقی و غربی و خطای تکمیلی هم بهش اضافه بشه. خب قبل از اینکه بقیه ای اپیزود رو بگم، خواستم یادآوری کنم که رفقا، حمایت‌های شما کمک می‌کنه که ما این راه دشوار و گرون رو ادامه بدیم در درجه اول و بعد هم کیفیت بهتری داشته باشیم. برای همین اگه کسب و کاری دارید که می‌خواید که معرفی بشه، خوشحال میشیم که اسپانسر پادکست باشید. اگه دوست دارید که حمایت مالی کنید، چه ریالی چه ارزی، لینک‌هاش هست، واقعاً کمک‌حالمون میشه. یا اگه دوست دارید ویدیوهامون رو در یوتیوب ببینید، در اونجا سابسکرایب کنید، اونم یه جور حمایته و مثل همیشه هم که معرفی کردن این پادکست به بقیه هم کمکمون میکنه. خلاصه که چشم انتظار حمایت شما هستیم. خب دیگه ادامه بدیم. در تاریخ 20 بهمن 1304 لایحه نقشه برداری و ساختمان راه آهن به تصویب مجلس شورای ملی رسید. قرار شد که یک مهندس آمریکایی به اسم یولند و 11 مهندس دیگه به ایران بیان که کار نقشه برداری رو شروع کنن. همون موقع در وزارت فواید عامه یه ادارهی به اسم اداره راه آهن تأسیس شد و این اداره شروع کرد به استخدام مهندسین. مثل امروز هم نبود که صدها هزار مهندس در کشور داشته باشیم. اما به هر حال تعدادی مهندس بودن که اکثرا از خانواده‌های اشراف بودن و تازه از فرنگ برگشته بودن و اونجا دیگه این سازمان شکل گرفت و بعد از ورود اون تیم آمریکایی نقشه بردارها رو به 6 دسته تقسیم کردن و هر گروه مسئول نقشه برداری یک ناحیه شد از جنوب تا شمال ایران. مسیر کلی و اینکه راه آهن باید از کدوم شهرها بگذره رو که خب قبلا تصمیم گرفته بودن و الان نقشه بردارها و مهندسین باید تصمیم می‌گرفتن که مسیر دقیق باید از کجا بگذره. مثلا برن به کوهستان، کوه به کوه مسیر رو بررسی کنن. ارتفاع و شیبشون، رودخونه و دره‌ها، جنس خاک و همه این عوامل رو در نظر بگیرن و بعد مسیرهایی رو تعیین کنن که ساختنش هزینه کمتری داره. تشخیص بدن که از این کوه باید عبور کنیم یا از اون یکی عبور نکنیم، فلان نقطه پل بزنیم، فلان نقطه تونل بزنیم، فلان جا رو باید خاکش رو تقویت کنیم، در فلان نقطه باید رودخونه رو منحرف کنیم، سد بسازیم و همه اینها. یادمون هم نره که اینا در چه زمانیه؟ سال 1304 شمسیه. هنوز حتی جاده مناسبی در کشور وجود نداره. کار مساحی و نقشه برداری مسیر از مشکل ترین بخش های ساخت راه آهن سراسری بود. نقشه بردارهای خارجی و ایرانی در کوه و در بیابان باید فرسنگ ها راه رو با پای پیاده و یا با قاطر طی می کردن و یه جاهای معدودی هم با ماشین. از بیابون می گذشتن، از کوههای سر به فلک کشیده بالا می رفتن، با تناب از یه صخره آویزون می شدن، از لبه پرتگاه های مهیب رد می شدن و شب زیر سقف آسمون می خوابیدن. کار واقعا سختی بود. هر دسته نقشه بردار که میگیم شامل 3 نفر مهندس، 3-4 نفر تکنسین فنی، 1 نفر حسابدار و مترجم و 25-30 نفر هم کارگر بود که وسایل رو حمل کردن، غذا درست میکردن، قاطر رو رسیدگی میکردن و کارهای این مدلی. در مسیرهای راحت در ماه میشد 30-40 کیلومتر رو هم مساحی کرد. اما در مسیرهای کوهستانی در ماه 5 کیلومتر جلو میرفتن. این کار طاقت فرسا 2 سال طول کشید و بعد از 2 سال بیشتر مسیر به طور دقیق مشخص شد. حالا دیگه باید کار ساخت راه آهن شروع می شد. روز 23 مهر سال 1306 شمسی، رضا شاه در یه منطقه خالی از سکنه در جنوب تهران اولین کلنگ این پروژه رو زد و ساخت راه آهن سراسری ایران به طور رسمی شروع شد. همزمان که در تهران این کلنگ زده شد، در شمال و جنوب هم مقامات محلی عملیات احداث رو شروع کردن. جایی که رضا شاه در جنوب تهران کلنگ رو زد، همون جایی بود که قرار بود ایستگاه راه آهن تهران ساخته بشه. همین ایستگاه راه آهن تهران که الان هم هست. رضا شاه بعد از اینکه کلنگ شروع عملیات رو زد، نطق کوتاهی هم برای رجال سیاسی که در اونجا بودن انجام داد. رضا شاه اینطور حرفش رو شروع کرد. گفت امروز به اون الله تعالی یکی از آرزوهای دیرینه من یک قدم دیگری از مراحل عملی را طی کرده و در محلی که ایستگاه راه آهن خواهد بود عملیات ساخت راه آهن را افتتاح می کنم و در همان موقع که در تهران شروع به ساخت راه آهن می شود اجازه می دهیم که در جنوب و شمال مملکت، یعنی در اهواز و بندر جزد نیز شروع به ساختن راه آهن بشود. اینا حرفای رضا شاه بود. در جنوب 1600 نفر مشغول کار شدند. در تهران 300 نفر، در بندرگس هم 67 نفر. این تقریبا 2000 نفر پیشگامان ساخت راه آهن سراسری ایران بودند. لازم نیست تاکید کنم چه کار سختی رو باید انجام میدادن. سختی کار یه طرف، خطرات کار یه طرف. کار کردن در کنار مار و عقرب، کار کردن در دمایی که گاهی اوقات به 60 درجه میرسید. در کوهستان بعضی جاها دما به منهای 20 درجه می رسید. در جنگل در معرض مالاریا و حیوانات وحشی و پرت شدن از ارتفاع و غیره بودن. آب و آذوقه کافی نداشتن خیلی از گروه ها. اگه مشکلی پیش می اومد، حادثه‌ای بود، تلفنی وجود نداشت، راهی نبود، ماشینی نبود، صفر مطلقه، کشور چیزی نداشت. در اون شرایط اینها کار رو شروع کردن. بیشتر وسایل راه آهن باید از خارج وارد می شد و شرکت راه آهن برای خرید این وسایل باید مناقصاتی رو برگزار می کرد. خب پیمانکاری که به تبع در ایران وجود نداشت. سال 1306 داداش، پیمانکار کجا بود؟ سفارتخونه های ایران در کشورهای غربی، در آلمان، اتریش، آمریکا اعلام می‌کردند که راه آهن ایران نیاز به این کالا داره.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
اون شرکت‌های تأمین کننده تماس می‌گرفتن و بعضی‌هاشون هم نماینده‌هاشون رو می‌فرستادن تهران. می‌اومدن راجع به اجرای کارم اعلام آمادگی می‌کردن. مثلا یه شرکتی میومد میگفت که ما می‌تونیم براتون بخش جنوبی راه آهن رو اجرا کنیم. اینجوری بود که سه شرکت آلمانی و یه شرکت آمریکایی اومدن جلو. در اون برهه از تاریخ ایرانی که از روسیه و بریتانیا خسته شده بود، دیگه دنبال شرکای دیگه بود، آلمان و آمریکا. مخصوصا آلمان که روی شراکتشون در ایران حساب زیادی باز شده بود. سه شرکت آلمانی و یکی آمریکایی. آمریکایی همون یولن بود. یولنی که گفتم برای این نقشه برداری به ایران اومده بودن. الان که این چهار شرکت اومدن جلو، وزارت فواید عامه با اینها مذاکراتش رو کرد و در 30 فروردین 1307 مجلس شورای ملی یک قانونی رو تصویب کرد و اجرای کار راه آهن رو به کنسرسیوم یا سندیکایی متشکل از این چهار شرکت داد. سندیکا قرار بود که به طور آزمایشی بخش اول مسیر در جنوب رو بسازه، همینطور بخش انتهای مسیر در شمال رو بسازه و غیر از اینم بقیه نقشه برداری ها رو تموم کنه. در بعضی از نقاط کوهستانی که دسترسی خیلی بدی داشت، قبلا نقشه برداری نشده بود، سندیکا از روش نقشه برداری هوایی استفاده کرد، یعنی با استفاده از هواپیما که اون موقع یک تکنولوژی جدیدی در زمان خودش بود، هر کشوری این رو نداشت. گفتم قرارداد سندیکا آزمایشی بود، یعنی حالا بیایید بسازید ببینیم چند مرده حلاجید. سه شرکت آلمانی درگیر تیکه شمال بودن و اون شرکت آمریکایی یولن روی تیکه جنوب کار می‌کرد. در شمال که شرکت‌های آلمانی داشتن کار می‌کردن، متوجه شدن که به جای اینکه انتهای مسیر در بندر گز باشه، بهتره که 22 کیلومتر اون طرف‌تر برن، جایی که جهت وزش بادش بهتر بود، عمق آبش بیشتر بود و کشتی‌های بزرگتری می‌تونستن پهلو بگیرن. اونجا بندر شاه بود که الان اسمش از بندر ترکمن، و اینطوری بود که انتهای مسیر راه آهن سراسری به بندر ترکمن تغییر کرد. یا اون موقع میگفتن راه آهن سراسری از بندر شاپور به بندر شاه است. آلمانی‌ها که در بخش شمالی داشتن کار می‌کردن، پیشرفت کارشون خیلی خوب بود و تونستن از بندر شاه تا شاهی خط آهن رو بکشن، میشه از بندر ترکمن تا قائمشهر. خاکریزی و شنریزی کردن، ریل‌گذاری کردن، هر کجا نیاز به پل بود ساختن، پل‌های بتونی و فلزی ساختن، ایستگاه ساختن، محل سکونت کارکنان ساختن، ساختمان‌های اساسی که یه عمر میمونه و استفاده میشه. کارشون انصافاً هم خوب بود. در جنوب قصه یه خورده فرق داشت. شرکت یولن بندر شاه رو با یه اسکله چوبی ساخت، چون این شرکت‌ها مسئول ساخت خود بندر هم بودن و اینا اونجا یک اسکله چوبی ساختن. 250 کیلومتر هم خط آهن ساخت. از جمله پل راه آهن کارون رو هم ساخت که پل خیلی خوبیه. الان بهش میگن پل سیاه اهواز. سال 1308 ساخته شده. یه پلیه که روی رود کارون زده شده و یه پل بتونی و فلزی طولانیه، 1050 متر طولشه و به تپ مخصوص عبور قطاره. اما خط آهنی که سندیکا در جنوب ساخت به خوبی شمال نبود. مثلا یه جاهایی باید اساسی خاکریزی میکردن، مجاری آب میکشیدن، سنگچینی میکردن، یه مقداری سنبلکاری کردن. البته یه مقداری که نه، سنبلکاری کردن. نتیجه این شد که در سال 1308 که بارندگی شدیدی بود در خوزستان و رود کرخه طغیان کرد، بیشتر خط آهن خراب شد همون سال. بعدش هم غیر از همین پل کارون که گفتم خیلی پل خوبیه و یه پل دیگه، بقیه پلایی که ساخته بودن چوبی بودن. فکر کنید روی رودخونه پل چوبی بسازی که قرار قطار ازش رد بشه، چقدر ریسکی و خطرناکه. این کارا رو کردن، هزینه کارشون هم زیاد بود، یه خورده تأخیر هم داشتن، خلاصه کارشون چندان خوب نبود. بنابراین دولت دید که اینطوری نمیشه، قرارداد سندیکا رو در مهر 1310 فسخ کردن. گفتم برید برای خودتون. پس قرارداد ایران با سندیکا فسخ شد. حالا دیگه اون وزارت فواید عامه هم تفکیک شده بود و دو تا وزارتخونه از دلش در اومده بود، وزارت اقتصاد و وزارت طرق و شوارع، که همین وزارتخونه پیگیر احداث راه آهن بود. الان که سندیکا از بین رفته بود، وزارت طرق و شوارع تصمیم گرفت که با دو سرمهندس خارجی کار رو جلو ببره. برای ادامه کار در بخش شمال، یه سرمهندس سوئدی و تیمش کار رو به دست گرفتن. در جنوب هم وزارت طرق و شوارع با یه سرمهندس آمریکایی قرارداد بسته بود که اون ایرادات سندیکا در جنوب رو برطرف کنه. مثلا جای تمام اون پل‌های چوبی، پل‌های فلزی و بتونی ساختن، یا یه جاهایی مسیر رو دوباره با سنگ و خاک محکم کردن، دوباره ریل گذاری کردن. عملکرد این دو تا گروه سوئدی و آمریکایی هم خوب بود. تا اینجا 2300 کیلومتر اول مسیر در خوزستان و 2300 کیلومتر آخر مسیر در مازندران آماده شده بود که هر دوتاش هم مسیرهای جلگه‌ای و هموار بود، بخش راحت کار بود در واقع. اما از این به بعد دیگه راه هم باید میرفت تو دل کوهستان، کوههای سر به فلک کشیده مازندران و لرستان و اون دره‌های عمیق بین کوه‌ها. این بخش نه تنها یکی از مشکل‌ترین بخش‌های راه آهن ایران بود و هست، بلکه این مسیر یکی از سخت‌ترین راه آهن‌های دنیاست. ساخت راه آهن در همچین مسیری یعنی این که دیگه باید یه تشکیلات فنی مهندسی قوی بالا سر کار می بود. الان دیگه سال 1312 شده بود. از سال 1304 که کار نقشه برداری شروع شد تا الان خیلی چیزا تغییر کرده بود. مهندسای ایرانی که از فرنگ برگشته بودن یا قبلا در یه شرکت خارجی کار میکردن، الان دیگه در ایران خودشون شرکت ثبت میکردن و به عنوان پیمانکار جز با این شرکت‌های بزرگ خارجی کار میکردن و کم کم اعتماد به نفس میگرفتن و پیمانکار میشدن خودشون. و اینجوری بود که الان دیگه در کنار ده‌ها شرکت از ایتالیا، یونان، سوئیس، فرانسه، انگلیس و چکسلواکی و غیره که اومده بودن داوطلب کار ساختن راه آهن ایران بودن، چندین شرکت ایرانی هم الان وجود داشتن. شرکت نکا، شرکت کاوش راه آهن، شرکت اتکا، شرکت ری و غیره. توی این چند سال دولت ایران هم تجربه کسب کرده بود اینکه چجوری مناقصه برگزار کنه، چطور کار روی پیمانکارا یا به قول خودشون مقاطعه کارا نظارت بکنه و همه این جزئیات. از بین شرکتایی که داوطلب شده بودن اومده بودن جلو، یکیشون یک کنسرسیوم دانمارکی بود که پیشنهاد خیلی خوبی داده بود. اسم شرکت بود کامساکس، اسم یکی از مالکای شرکت بود کامپمن و اسم اون یکی بود ساکسیلت، برای همین اسم شرکت رو گذاشته بودن کامساکس. اینها قبلا یک خط آهن کوهستانی رو در ترکیه به خوبی اجرا کرده بودن و دولت ترکیه از کارشون راضی بود. کامساکس هم نشون داده بود که توانایی فنی خوبی داره و همین که یک مزیت دیگه داشت، یک شرکت دانمارکی بود، از یک کشور نسبتاً کوچیک و بی‌حاشیه اروپا می اومد و در اون فضای رقابتی که بین کشورهای خارجی در ایران بود، انتخابش حساسیت‌زا نبود. خلاصه اول خرداد سال 1312 شمسی قرارداد بین وزارت طرق و شوارع و شرکت کامساکس بسته شد. کامساکس تبدیل شد به مشاور فنی و نماینده وزارت طرق در ساخت بقیه خط آهن، یعنی مشکل ترین و بزرگترین بخش کار. نزدیک به 1000 کیلومتر از مسیر که بیشترش در کوهستان بود. قرار بود که کامساکس کار رو بشکونه به تیکای کوچیک و بده به پیمانکارهای مختلف و خودش هم روی اونها نظارت کنه. طبق قرارداد کامساکس متعهد شد که نهایتاً ظرف 6 سال کار رو ببنده، تموم کنه. قرار شد که بخش شمال رو 4 ساله تموم کنه و بخش جنوب رو هم 6 ساله. ایران به کامساکس برای ساخت هر کیلومتر خط آهن نهایی شده $5,000 پرداخت می‌کرد. یعنی تقریباً 1000 کیلومتر کل مسیر بود، مبلغ قرارداد میشد دور و بر $5 میلیون. این شامل همه کارها میشد، از مهندسی، خرید تجهیزات و مساله، اجرای مسیر شامل تمام تونل ها و پل ها و نهایتا ریل گذاری و نهایی کردن خط آهن. به قول معروف کلید در دست. تعهدات قرارداد شفاف و مشخص بود. مثلا در 15 هر ماه شرکت کامساکس باید گزارش پیشرفت به وزارتخونه ارائه میکرد. به قول امروزی کاتافتیتشون 15 هر ماه بود. اگه در انتهای کار کامساکس تأخیر میکرد باید هفته 75,000 ریال جریمه به دولت ایران میدادن و خلاصه تعهدات این مدلی که الان هم هست در قرارداد دیده شده بود و ایران قرارداد خوبی رو با این شرکت بسته بود. کامساکس معطلش هم نکرد. به محض امضای قرارداد کارو شکوند به 43 قطعه. 23 قطعه در شمال و 20 قطعه هم در جنوب. و پشت هم این قطعات رو به مناقصه گذاشت و پیمانکار رو انتخاب کرد و بسم الله کارو شروع کردن. خود کامساکس هم روی اون پیمانکارا نظارت میکرد. از شمال تا جنوب مسیر راه آهن سراسری تبدیل شد به یکی از بزرگترین کارگاه‌های ساختمانی دنیا. چیزی که تا به حال نظیرش در ایران وجود نداشت. در تمام این 43 قطعه پیمانکارا داشتن کار میکردن. نه یخبندان فیروزکو، نه گرمای طاقت فرسای جلگه‌های خوزستان، نه بی‌آبی کویر سمنان، نه طغیان رودخونه‌های شمال و جنوب ایران مانع کار نشدند. اینجا یه پیمانکار داشت سینه کوه رو میشکافت و تونل میزد، در جای دیگه مسیر رودخونه رو عوض می‌کردن و آب رو به سمت دیگه‌ای می‌فرستادن. میلیون‌ها متر مکعب خاک می‌ریختن و هزاران تن سنگ از دل کوه می‌کندن. با امکانات سال 1312 هجری خورشیدی با تمام سختی ها کار جلو می رفت. در سالهای 1314 تا 1316 اوج مشغله کارهای ساختمونی راه آهن بود و به گواه آرشیو وزارت طرق و شوارع بیشتر از 60,000 نیروی ایرانی در حال کار روی پروژه بودند و غیر از اینا از اهالی 10 کشور دنیا در این پروژه بین المللی در حال کار بودند. از آمریکا، از اروپا، از ژاپن و جاهای دیگه. کامساکس در ایران دفتر تشکیل داده بود، آزمایشگاه فنی تأسیس کرده بود. وزارت طرق هم به کامساکس اختیار داده بود که مهندسین مورد نیاز برای این کار رو از دفاتر دانمارک و ترکیه و جاهای دیگه شون دعوت کنن و با همکاری سفارتخونه های ایران زود به ایران بیارن. و عجیب اینکه چند نفر از برجسته ترین مهندسان پل و تونل دنیا برای ساخت راه آهن سراسری به ایران اومدن. بعضیاشون سالها در ایران موندن و پلها و تونلهایی که در این مسیر ساخته شده نتیجه کار این مهندسین خبره بوده. روال کار اینطور بود که تعداد کارکنان خارجی با اسامی و حقوقشون باید به تایید مجلس شورای ملی میرسید. یعنی حقوق هر فرد معلوم بود. گرچه که رضا شاه در مخارج حکومت به شدت مقتصد و سختگیر بود و جلوی هزینه‌های اضافی رو می‌گرفت، اما روی حقوق این مهندسین خیلی دو تا چهار تا نمی‌کرد. به وزیر طرق گفته بود که باید یه حقوقی به اینا بدیم که اینا راضی باشن، که دل بسوزونن، راه آهن ما رو سرهم بندی نکنن. بعضی از این مهندسای اروپایی در حین کار در ایران سانحه دیدن و جونشون رو از دست دادن و در گوشه و کنار ایران دفن شدن. این پروژه برای اونها هم تجربه خاصی بود. یک کار با پیچیدگی‌های فنی زیاد در یک کشور متفاوت از اون چیزی که قبلا زندگی کرده بودن و تجربه کرده بودن. آب و هوای متفاوت، آداب و رسوم و فرهنگ متفاوت. مثلا روستایی های یه منطقه از ایران به مهندس های اروپایی حمله کرده بودن که چرا در ایام محرم هم دارید کار میکنید و مشکلات این مدلی. مالک شرکت کامساکس هم خاطراتش از این پروژه رو در کتابش به اسم خاطرات یک مهندس دانمارکی نوشته.
فرزند این سرزمینم در پی توشه‌ی خوشه چینم.
ما برای ساختمان راه آهن عده‌ای مهندس از کشورهای مختلف اروپا، از دانمارکی و فرانسوی و آلمانی تا مجارستانی و لهستانی استخدام کرده بودیم. کار آنها بیشتر در بیابان‌ها بود. وسایل زندگی مهندسین آن روز در جاده‌ها مثل امروز فراهم نبود. مهندسین خارجی مثلا در بیابان‌های قم مشغول ریل کشی بودند. محل کار آنها خیلی دورتر از جاده شوسه واقع شده بود. نه برق داشتند و نه اینکه دسترسی به آب شیرین برای آنها ممکن بوده. ولی همین مهندسین در هر جا که چادر می‌زدند، اولین کار آنها تهیه حمام موقتی بود. با چند تخت چوب در گوشه بیابان اتاقکی می‌ساختند و با سر لوله آب‌پاش برای این حمام دوش تهیه می‌کردند. یک منبع آب و یک لوله موقتی هم قدری بالاتر از اتاقک نصب می‌کردند. اینطور بعد از اتمام کار روزانه حمام و نظافت شخصی را از خاطر نمی بردند. بعد از استحمام در آن اتاقک چوبی و با آن وضع استثنایی آنگاه خود را برای استراحت و خواب آماده می نمودند. گوشه ای از خاطرات دکتر محمد سجادی از وزرای راه در دهه 1310 شمسی. خوشجین کجا عشق مهنم به دامن ریزم، خوشجین کجا دست حسرت زند برامون. پیچیده ترین کارهای مهندسی راه آهن سراسری ساختن تونل و ساختن پل بود. یکی از مرتفع ترین نقاطی که خط آهن ازش گذشته گردنه گدوکه که در زمستان به شدت برف گیره، هنوزم هست. برای اینکه مطمئن بشن خط آهن در زمستون زیر برف قرار نمیگیره، قرار شد که خط آهن از دل کوه رد بشه. یعنی یک تونل به طول 2880 متر، تقریبا 3 کیلومتر ساخته بشه و این طولانی ترین و مشکل ترین تونل کل خط آهن سراسری ایران بود. چقدر هم به مشکل برخورد کردن موقع ساخت این تونل، ولی هر بار نشستن بررسی کردن راه حل پیدا کردن براش. چندین بار مثلا در حین اینکه داشتن تونل رو میکندن به سفره‌های آب برخورد کردن، سفره‌های آبی که در داخل کوه بود. یه دفعه آب با فشار بالا میریخ بیرون، مثلا با فشار 1200 لیتر بر ثانیه. فکر کنید چه فشار آبی، یه دفعه میریخ بیرون. چند بار به این مشکل برخورد کردن. یه مشکل دیگه گاز بود. لابلای حفره‌های کوه گاز متان وجود داشت و ناقافل موقع کندن کوه وقتی که داشتن تونل رو حفر می‌کردن، یه دفعه گاز منفجر می‌شد. آدم‌ها کشته می‌شدن. این اتفاق در تونل شماره 36 افتاد و یک ماه متان داشت می‌سوخت و همون بغلش کارگرها در دمای 55 درجه داشتن کار می‌کردن که عقب نمونن. دوباره ادامه میدادن، تونل رو میکندن، مثلا به معدن نمک این بار برخورد میکردن. خلاصه مشکلات زیاد بود. روششون اینطور بود که اون اول تونل کوه رو در یه نقاطی سوراخ میکردن، دینامیت میذاشتن، منفجر میشد، بعد خاک و سنگ رو بیرون میآوردن. دوباره دینامیت میذاشتن، منفجر میکردن، تخلیه میکردن. باز چند بار و صد بار همین کار رو ادامه میدادن تا به اون طرف کوه برسن. در کل راه آهن سراسری ایران 224 تونل ساخته شده که 93 تاش در خط شمال و مابقی 131 تونل در مسیر جنوب بوده. در کل مسیر 83 کیلومتر تونل هست. باز یادآوری میکنم که داریم راجع به سالهای 1310 اون موقعها داریم صحبت میکنیم. یعنی واقعا داشتن کار بزرگی میکردن. و اما پلها. پل‌هایی که در راه آهن سراسری ایران ساخته شده جز مشکل‌ترین و در این حال زیباترین پل‌هایی هستند که برای راه آهن ساخته شده. اگه عرض آبرو یا عرض اون جایی که قرار بود که پل بسازن کمتر از 8 متر بود، پل بتونی می‌ساختن. اما اگه بیشتر از 8 متر بود، پل فلزی می‌ساختن. یعنی پلی که تمام اجزاش فولادی بود، فولادی که باید تماماً از خارج از ایران وارد می‌شد. بزرگترین پلی که در راه آهن سراسری ساخته شد پل ورسک بود که در خط آهن شمال بود و این پل 66 متر دهانه داره. یعنی یک کوهی داریم اینجا، یک کوه دیگه داریم 66 متر اون طرفتر. این پل قراره که این دوتا کوه رو با هم دیگه وصل بکنه. اونم کجا؟ در ارتفاع 110 متری. اول قرار بود که پل ورسک یه پل فلزی باشه که ارزونتر تموم میشد. اما با در نظر گرفتن هزینه های نگهداری پل فلزی که باید هر چند سال یه بار قطعاتی ازش رو عوض کنن، دیدن به جاش یه پل با سنگ و بتون بسازن بهتره. ساختن قالب بتون در اون ارتفاع با بادهای شدیدی که در اون منطقه هستم داستان خودش رو داشت که حالا در اینستاگرام عکساش رو میذاریم که قالب پیش ساخته آوردن و چه کارهایی کردن. صدها پل در طول مسیر راه آهن سراسری هست که دو تا از مهمتریناش رو بخوایم بگیم، یکیش در شمال همین پل ورسک است و در جنوب هم همون پل راه آهن کارون که گفتم در زمان سندیکا ساخته شده بود. اون پل هم یکی از شاهکارهای راه آهن سراسری هستش. ساخت و ساز به شدت در جریان بود، از پل و تونل و جاده‌های موقتی که باید می‌ساختن. فقط 1050 کیلومتر جاده موقتی ساخته بودن که بتونن مصالح رو به محل ساخت برسونن. در کنار اینها باید ده‌ها ایستگاه قطار هم ساخته می‌شد که بعداً بتونن مسافرها از اینها استفاده کنن و سوار قطار بشن. خلاصه اینکه کلی کار داشت انجام می‌شد. شخص رضا شاه هم علاقه وافری به راه آهن داشت. بارها و بارها در زمان اجرای پروژه راه آهن سراسری به نقاط مختلف سر زده بود. کتاب خاطرات دکتر سجادی رو که میخونید میبینید که انگار ایشون به عنوان وزیر راه بیشتر از نخست وزیر با خود شاه جلسه داشته راجع به کارش. یعنی اینقدر رضا شاه پیگیر راه آهن بود. رضا شاه پادشاهی بود که زیاد به نقاط مختلف کشور سرکشی میکرد. از این به بعد هم معلوم بود که قراره که برای سفرهاش زیاد از قطار استفاده کنه. جلوتر گفتم که در سال 1308 شرکت آمریکایی یولن در جنوب مسئول اجرای راه آهن بود. یولن بین بندر شاپور تا اندیمشک خط آهن کشیده بود و رضا شاه خیلی ذوق داشت که بره این خط رو ببینه، از نزدیک ببینه، چون این جزء اولین قطعه‌های راه آهن بود که در زمان اون داشت ساخته می‌شد. شاه عازم سفر به اندیمشک شد که همون تیکه اندیمشک تا بندر شاپور رو از نزدیک ببینه. خب قطار سلطنتی هنوز خریداری نشده بود که هیچ، قطار مسافربری هم هنوز نبود. تنها گزینه موجود این بود که رضا شاه باید سوار همون واگن‌های باری موجود می‌شد که مشکلی هم نداشت و رفت. اما مهندسای آمریکایی نمی‌خواستن که یه وقت به پادشاه ایران بی‌احترامی بشه و یه وقتی یه کاری بکنن که عصبانی بشه شاه، چون همه به شدت از عصبانیت رضا شاه می‌ترسیدن. برای همین یک واگن باری رو تزیین کردن، کفش رو فرش گذاشتن، به دیوار واگن پارچه مخمل زدن، یه دست مبل گذاشتن توش، یه آینه بزرگ گذاشتن. خلاصه تلاششون رو کردن که آبروداری کنن. اما اتفاقی که نباید افتاد، تصور کنید فردا صبح قرار رضا شاه بیاد به اندیمش، بعد ساعت 9 شب به کلونل جونز سرمهندس آمریکایی اطلاع دادن که آقا چه نشسته ای؟ روغن و مازوت روی قطار ریخت و اون واگنه بود تزیینش کرده بودید برای شاه، اون سوخت از بین رفت. فکر کنید چه بدشانسی. کلونل جونز آمریکایی از خوف رضا شاه شبانه از اندیمشک را افتاد، چند ساعت بعد از نیمه شب رسید به اهواز. کجا؟ یه راست منزل رئیس تجارتخونه اهواز. طرف را از رخت خواب بیرون کشید، شبانه تجارتخونه را باز کردند، دوباره پارچه مخمل و آینه خریدن و گله به سمت اندیمشک. قبل از طلوع آفتاب یه واگن دیگر را آماده کردند. پرسنل آمریکایی یا از ترسی که از رضا شاه داشتن، غریب و آشنا هم نداشت دیگه. نمونش علی اکبر داور با اون سوابق و با اون خدماتش در عدلیه و وزارت مالیه، وقتی که بعدن دید که مورد خشم رضا شاه قرار گرفته خودش رو کشت. برگردیم به داستان. خلاصه رضا شاه و ملتزمین رکابش اومدن و اولین قطعه از راه آهن سراسری رو تجربه کردن. در سالهای بعد هم که کامساکس مجری راه آهن بود، بارها و بارها رضا شاه به کارگاه‌های اجرا سر می‌زد. در بازدیدها وزیر راه همراهش بود، مدیران ارشد کامساکس هم بودن و بهش توضیح می‌دادن.
موسیقی
به عقیده این جانب رانندگان کامیون ها و ماشین های سبک که مرتباً در جاده های آبدیز رفت آمد می کردند استحقاق دریافت مدال شجاعت و تحور دارند، زیرا بایستی از پیچ های خیلی تند عبور نمایند، در صورتی که حائلی وجود نداشت که از بغله کوه به عمق هزار پا به غر رودخانه پرتاب شوند، چنان که چند دفعه هم این موضوع اتفاق افتاد. اولین دفعه که نگارنده از جاده مزبور عبور کردم حقیقتاً وحشت کردم و ترس و وحشتم افزون گردید وقتی که اتومبیلی که سوار آن بودم آهسته در یکی از پیچ‌های کوه سر خورده روی دنده قرار گرفت، در صورتی که دو چرخ جلوی آن روی لبه پرتگاه عمیقی در هوا معلق بود و چنانچه 20 سانتی متر دیگر جلو رفته بودم تمام راکبین آن به عمق 400 پا در آب رودخانه مدفون می‌گردیدند. در این وضعیت است که همه اعمال نیک و بد گذشته انسان مثل برق از مقابل نظرش می‌گذرد و اشهد خود را می‌گوید. گوشه‌ای از خاطرات مهندس پرویز بهمن از مدیران اجرایی راه آهن سراسری ایران. وزارت طرق الان دیگه اسمش شده بود وزارت راه. حالا این تغییرات هم جالبه، وزارت فواید عامه بود، بعد شد وزارت طرق و شوارع، بعد که روند فارسی کردن نام ها بالا گرفت اسمش شد وزارت راه. خلاصه وزارت راه الان دیگه یک قطار مخصوص سلطنتی به شرکت هوفمان آلمان سفارش داد که زمانهایی که رضا شاه قصد سفر داشت از اون استفاده کنه. قطار سلطنتی که میگن دو واگن بزرگ بود، یکیش واگن خود رضا شاه بود که در اون اتاق کار و اتاق خواب و میز نارخوری داشت و حتی حمام هم داشت و رضا شاه در حین سفرش طبق برنامه روزانش از حمام قطار هم استفاده میکرد. این واگن برای ولیعهدش محمد رضا هم جا داشت که اوقاتی که با هم به سفر میرفتن در یه واگن باشن. واگن بعدی مربوط به همراهان بود که اون موقع میگفتن ملتزمین رکاب همایونی. وقتی که رضا شاه به سفر میرفت واگن رضا شاه آخرین واگن قطار بود. موقع حرکت رضا شاه رو به عقب قطار مینشست که از پنجره انتهای قطار بتونه منظره بیرون رو ببینه، هم وضعیت آبادی‌ها و ولایت‌ها رو ببینه و هم حواسش به وضعیت خود ریل‌ها باشه، چون رضا شاه به وضعیت راه‌ها به شدت حساس بود. خاطرات وزرای راه رو که می‌خونید متوجه می‌شید. دو وزارتخونه بودن که برای رضا شاه خیلی اهمیت داشتن. یکیش وزارت جنگ بود که خود رضا شاه هم یه زمانی وزیرش بود و دومی وزارت راه. برای وزرای جنگ و راه استثناء قائل شده بودن و این دو نفر اجازه داشتن هر موقع و هر ساعت از روز و شب به کاخ مرمر وارد بشن و با شاه جلسه داشته باشن. سالهای 1315 تا 1317 دیگه اوج ساخت و ساز راه آهن بود، راه آهن سراسری. خط شمال که 3 ماه زودتر از مهلت قراردادش خاتمه پیدا کرد، تموم شد، ساخته شد. خط جنوب هم داشت خوب پیش میرفت. اینجا وزارت راه مسیرهای دیگه راه آهن رو هم شروع کرد. راه آهن سراسری خب گفتیم شمال به جنوب بود، ولی اینا برنامه داشتن که بعد از اتمام این مسیر مسیرهای تکمیلی بهش اضافه بشه، مثلا راه آهن شرقی غربی بشه، آذربایجان رو به خراسان وصل بکنن، به مسیرهای مرکزی برن، به یزد و کرمان و خلیج فارس برسه راه آهن و در مرحله بعدش راه آهن ایران به ترکیه وصل بشه. همه اینها در برنامه بود و قطعه اول از این کارهای تکمیلی رو با راه آهن گرمسار به شاهرود شروع کردن. یعنی این دیگه خارج از اون راه آهن سراسری بود که داریم راجبش حرف میزنیم، ولی این قدم اول خط تهران به مشهد بود. الان دیگه چند سالی بود که مهندسای ایرانی درگیر پروژه راه آهن بودن و تجربه خوبی کسب کرده بودن. این شد که با حمایت رضا شاه وزارت راه ساخت راه آهن گرمسار به شاهرود رو به مهندسای ایرانی داد. البته یک مهندس با تجربه اتریشی به اسم ویلهلم زاپف هم که بسیار علاقمند به ایران شده بود داوطلب شد، اومد کارمند وزارت راه ایران شد و به عنوان سرمهندس اون خط به مهندسای ایرانی کمک کرد. و اما در مورد خود راه آهن سراسری، در نهایت شرکت کامساکس تونست به همه تعهداتش قبل از اتمام زمان قرارداد عمل بکنه. خط شمال رو که گفتم 3 ماه زودتر تحویل داده بود، خط جنوب رو هم 10 ماه زودتر از قراردادش تحویل داد. یعنی میبایستی که 6 ساله تموم میکرد که میشد اول خرداد 1318، اما به جاش ابتدای شهریور 1317 کار رو تموم کرد، تحویل داد. و در روز 4 شهریور 1317 راه آهن سراسری ایران افتتاح شد. افتتاح راه آهن سراسری در ایستگاه سفید چشمه شهرستان ازنای لرستان برگزار شد که بعدش اسم این ایستگاه شد ایستگاه فوزیه، الان هم اسمش هست ایستگاه سمیه. در روز افتتاح ایستگاه رو با پرچمای سرنگ ایران تزیین کرده بودن، یک طاق بزرگ روی ریل‌ها زده بودن که تاریخ شروع و پایان عملیات روش نوشته شده بود. ساعت 4:20 عصر قطار سلطنتی وارد ایستگاه شد و توقف کرد. در قطار غیر از رضا شاه و ولیعتش، بعضی از رجال سیاسی کشور و همینطور ساکسیلت، مدیر عامل شرکت کامساکس هم حضور داشتند. اول مجید آهی، وزیر وقت راه، گزارشی از پروژه داد. بعد رضا شاه به سمت خط آهن رفت و آخرین مهره ریل سمت راست رو خودش محکم کرد. بعد از اونم آخرین مهره ریل سمت چپ رو هم داد ولیعتش محمد رضا محکم کرد و اینطوری خط جنوب و شمال به دست این دو نفر به همدیگه وصل شد. بلافاصله هم یک قطار که از سمت جنوب عازم تهران بود و منتظر این لحظه بود از خط عبور کرد که به طبع لحظه بسیار خوشحال کننده‌ای برای همه بود. بعد نوبت رضا شاه بود که نطق بکنه. گفت که امروز یکی از روزهای پر افتخار ملت ایرانه، راه آهن سراسری به اتمام رسید و یکی از آرزوهای ملت ایران برآورده شد. 11 سال قبلش بود که خودش کلنگ احداث رو زده بود و بعد از کش و قوس‌های فراوان و عوض کردن پیمانکارهای مختلف بالاخره در این روز کار تمام شد. 3 ماه بعد از اون وزارت راه خط قم به یزد رو هم شروع کرد که برنامه این بود که از یزد بره به سمت زاهدان. بعدن 13 سال قبل از اون ایران یه راه آهن 7 کیلومتری تهران شهر ری داشت و یه راه آهن جلفا تبریز که اون در دست روس‌ها بود، اما الان دیگه ایران وارد بازی شده بود و خودش داشت راه آهن احداث میکرد. راه آهن گرمسار به شاهرود در شهریور 1320 به دست مهندسای ایرانی تکمیل شد، درست 1 روز قبل از هجوم متفقین به خاک ایران. با هجوم متفقین راه آهن قم به یزد و سایر برنامه‌های وزارت راه همگی نیمه تمام موندند. جنگ جهانی دوم در شهریور 1318 شروع شد و با اینکه جنگ در یک قاره دیگه بود، اما جنگ جهانی بود دیگه، تأثیرش رو در ایران هم میشد دید. راه آهن سراسری قبل از اینکه جنگ شروع بشه خاتمه پیدا کرده بود، اما الان دیگه ایران داشت خب فازهای بعدی راه آهن رو جلو میبرد و نیاز به ریل و واگن و لوکوموتیو و ابزار داشت. خیلی از محصولات از خود آلمانی میومد که درگیر جنگ بود و ساخت قطارهای ایران الان دیگه اولویت اول آلمان نبود. و تازه وقتی هم که آلمان بالاخره محصول رو می ساخت و میخواست که تحویل بده، تحویل این اقلام از اروپای درگیر جنگ به ایران چندین ماه طول می کشید. همش اقلام با تأخیر وارد می شد و حتی پیش می اومد که کشتیهایی که مقصدشون ایران بود رو طرفای درگیر جنگ توقیف می کردن که این محموله چیه از آلمان داره میره، توقیف می کردن. شاید یکی از فاجعه بارترین تأثیرات جنگ جهانی بر ایران قضیه کشتی آرابیا بود که حامل محصولات و ماشینالات آلمانی بود، از جمله ماشینالاتی که قرار بود برای اولین کارخونه ذوب‌آهن ایران بیاد. ایران از آلمان کارخونه ذوب‌آهن خریده بود، قرار بود که این کارخونه در کرج دایر بشه، اما در راه آوردن این ماشین‌آلات به ایران، کشتی توسط انگلیسی‌ها در آفریقا توقیف شد و آخرش هم تمام محموله که متعلق به ایران بود از بین رفت. هر چقدر از جنگ می‌گذشت فضا ملتهب‌تر می‌شد. بیشتر معلوم می‌شد که به احتمال زیاد متفقین سراغ ایران هم میان، چون در این جنگ هم بریتانیا و هم روسیه جز متفقین بودن و علیه آلمان می‌جنگیدن. بریتانیا و روسیه‌ای که ایران ازشون رو برگردونده و آلمانی که ایران باهاش مراودات ویژه داره در طرف دیگه ای جنگه. حالا هرچندم که بارها ایران گفته بود که در این جنگ بی‌طرفه. در اثنای جنگ روسیه از سمت غرب با آلمان مواجه بود و نیاز به کمک نظامی داشت. بریتانیا و سایر متفقین می‌خواستن که این کمک رو از سمت خلیج فارس و با کمک راه آهن سراسری ایران به روسیه برسونن. رضا شاه اول با این موضوع موافقت نمی‌کرد و نمی‌خواست که راه آهن ایران رو در اختیارشون بذاره، اما در آخر دیگه قبول کرد که راه آهن رو در اختیار بریتانیا و روسیه قرار بده، اما دیگه اونا قبول نکردن. دکتر سجادی، آخرین وزیر راه رضا شاه، در کتاب خاطراتش گفته که در یکی از همین روزها که اخبار جبهه‌های جنگ شوروی به تهران می‌رسید، با عجله به کاخ
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
شاه احضار شدم. رضا شاه گفت که تا جایی که میتونیم باید جلوی تهاجم به ایران رو بگیریم. اما اگر اونا حمله کردن نباید خودمون رو دست بسته تسلیم کنیم و هرچه داریم رو در اختیارشون بذاریم. رضا شاه اونجا دستور مینگذاری پل عظیم ورسک در راه آهن شمال رو به دکتر سجادی داد. پل ورسک همون پل بی‌نظیر و شاهکار مهندسی که با چه سختی ساخته شده بود. حالا این پل و چند پل دیگه باید مینگذاری می‌شدن که اگر ضرورت می‌دیدن این پل رو خود ایرانی‌ها به دست خودشون منفجر بکنن و البته انفجار هم جز به دستور شخص شاه عملی نمی‌شد. اما در سوم شهریور 1320 ایران غافلگیر شد. متفقین به خاک ایران حمله کردند و ایران رو برای مدت 4 سال اشغال کردند. رضا شاه رفت و اتفاقای دیگه ای افتاد که بهش نمیپردازیم، چون موضوع ما راه آهن سراسریه. اما در زمان اشغال ایران یک فرد انگلیسی رو به عنوان رئیس راه آهن ایران گذاشتن. در این مدت میلیون ها تن تسلیحات و آذوقه از طریق راه آهن ایران به روسیه منتقل شد. راه آهن ایران کمک کرد که متفقین در جنگ پیروز بشن و برای همین هم بود که بعد از جنگ به پل ورسک لقب پل پیروزی رو دادن. و البته این چیزی نبود که ایرانی‌ها بهش دلخوش باشن. راه آهن جدیدی که با سختی فراوان و با پول ایرانی‌ها ساخته شده بود 4 سال به طور سنگین مورد استفاده کشورهای خارجی قرار گرفت، مستهلک شد، آسیب دید. یادتونه دکتر مصدق گفته بود ما داریم یک مسیر استراتژیک رو با هزینه خودمون برای بریتانیا میسازیم؟ عاقبت هم انگار همونطور شد. اما شاید بشه موضوع رو اینطوری هم دید که همه چیز میتونست طور دیگه‌ای رقم بخوره اگه جنگ جهانی رخ نمیداد. به هر حال اما مردم ایران با آرزوشون که داشتن خط آهن بود رسیدن و این زمانی بود که هنوز بیشتر کشورهای دنیا دارای راه آهن نبودن و همین راه آهن با وجود انتقاداتی که به مسیرش بوده و هست منشأ خدمات زیادی برای کشور شده. امنیت رو در نقاط مختلف کشور برقرار کرده، صنایع مختلفی در مسیر راه آهن شکل گرفته، محصولات کشاورزی و صنعتی کشورمون رو جابجا کرده و باعث شده که پیوندهای ملی ما در این کشور بزرگ محکم‌تر بشه. راه آهن سراسری ایران از بندر ترکمن تا بندر امام میره، از جلگه سرسبز و باصفای مازندران میگذره و بعد از گردنه مرتفع و صعب العبور فیروزکوه رد میشه و بعد از گذشتن از چندین تپه ماهور به کویر و دشت ورامین میره و بعد به تهران میرسه. در ادامه راهش از قم و عراق میگذره تا به کوههای زاگرس در استان لرستان برسه و بعد در حوالی اندیمشک وارد جلگه خوزستان میشه و بعد از گذر از رود کارون به خلیج فارس میرسه. راه آهن سراسری ایران که به هزینه ملت ایران و با سخت کوشی ده ها هزار ایرانی ساخته شده در سال 2021 میلادی به عنوان یک میراث جهانی در یونسکو ثبت شد و این 25مین میراث جهانی ماست و اولین میراث صنعتی ما در یونسکو هست. اگرم بهش انتقاد کنیم و ازش ایراد بگیریم بازم این گذشته ماست. با گذشتمون آشتی کنیم، از جاهای بدش درس بگیریم، به جاهای خوبش افتخار کنیم، سیاه و سفید نبینیم، چه شخصیت‌های تاریخی رو چه دستاوردهای تاریخی رو. همین. این اپیزود هم طولانی شد اما به نظرم لازم بود. من بعد از اینکه اپیزودهای کانال پاناما و کانال سوئز رو ساختم دنبال این بودم که در مورد یه پروژه ملی تاریخی ایران هم کار بکنم و چه بهتر از راه آهن سراسری. خوشحالم که تونستم این کار رو انجام بدم. از جناب آقای محمد محسنیان پژوهشگر راه آهن ایران صمیمانه تشکر میکنم، چون بدون کمک ایشون در معرفی و تهیه مراجع من نمیتونستم این اپیزود رو تهیه کنم. ازشون سپاسگزارم. ممنونم از ساسان موسوی برای تدوین این اپیزود، ممنونم از خانم دکتر سپیده حکمت برای ویراستاری متن اپیزودها در وبسایتمون، همینطور محمد رضا عزت‌پناه برای تولید محتوا در وبسایت پادکست داکس و آوا افتخاری برای تولید محتوای اینستاگرام پادکست داکس. ممنونم از تیم پادکست داکس. تا اپیزود بعدی و کنجکاوی بعدی، خداحافظ.